بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نثار ارواح پاک شهدای اسلام صلواتی ختم کنید. موضوع کلی بحث بیان موقعیت توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام بود. در جلسات گذشته ابعادی از توحید در اعتقاد را بیان کردیم و خلاصه آنها این شد که شخص موحد همه جهان را از نظر آفرینش و تدبیر در تحت سیطره قدرت الهی می‌بیند. هر پدیده‌ای که در هر جایی و در هر زمانی تحقق بیابد آفریده خداست و خدا به او وجود می‌دهد و همه شؤون هر پدیده ای را خدای متعال تدبیر می‌فرماید. ابعادی از این تدبیر را مثل هدایت عمومی و خصوصی، ولایت عامه و خاصه الهی و همچنین تدبیر روزی انسانها را در جلسات گذشته به عرض رساندیم. در پایان این بخش، یعنی تبیین توحید در نظام عقیدتی، به این مبحث می‌پردازیم که همه تدبیرهای الهی حکیمانه است. این مطلبی است که حکمای بزرگ الهی درباره آن به تفصیل بحث کردند و بحث‌های فنی و استدلالی در کتاب‌های مربوطه بیان شده. در اینجا فقط یک بیان ساده ای که همه کس بتونند درک کنند عرضه می کنم و بعد به ادامه بحث می پردازم. وقتی ما شناختیم خدا را و دانستیم که خدای متعال به همه چیز آگاه است و علم بی‌نهایت او تمام حوادث گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد، خدا می‌داند که هر موجودی در هر جایی به چه صورتی که آفریده شود موافق حکمت و مصلحت است و خیر و کمال بیشتری بر آن مترتب می‌شود. و وقتی دانستیم که خدا دوستدار کمال و خیر است، یعنی علاوه بر این که می داند که موجودات را چگونه و با چه شرایطی بیافریند، می خواهد که آنها را با کمال و خیر بیشتری بیافریند، چون خیر و کمال که شعاع کمال وجود خود اوست محبوب و مطلوب اوست. مقدمه سوم این که خدا می تواند هر موجودی را آنچنان که می خواهد بیافریند. و مقدمه چهارم این که خدا نسبت به مخلوقات بخل ندارد. با توجه به این چهار صفت خدا، علم، قدرت، اراده خیر و عدم بخل یا جود و فیض الهی، نتیجه میگیریم که خدا جهان را آنچنان آفریده که بهترین خیر و کمال و مصلحت بر آن مترتب میشید و هر پدیده ای که جزئی از این جهان بیکران به حساب میاد، درست در اونجایی که میبایست قرار گرفته. این فرمول چهار عنصری را همیشه به خاطر داشته باشید. در بحث های بعدی هم از این فرمول استفاده خواهیم کرد. برای جریانات روزمره زندگی هم توجه به این فرمول خیلی مفیده. خدا می داند خیر و کمال را، خدا می خواهد خیر و کمال را، خدا می تواند آنچه را خیر و احسن هست بیافریند و خدا امساک و بخلی ندارد. نتیجه این میشه که همه چیز به آن صورتی که میبایست و شایسته هست آفریده میشه و گردانده میشه و تدبیر میشه. در آیه این که تلاوت کردم، در سوره فاطر آیه دوم میفرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. خدا هر رحمتی را که به مردم عطا فرماید، هیچ کس نمیتواند جلو آن را بگیرد. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. و اگر خیری و رحمتی را از کسی باز دارد، کسی نمیتواند آن را بفرستد، یعنی دیگری جز خدا رساننده رحمت به هیچ موجودی نیست. هر جا خیر و رحمتی هست از اوست و هر جا خیری از کسی باز داشته شود، کسی قدرت رساندن خیر را نخواهد داشت. در ذیل آیه می فرماید و هو العزیز الحکیم. این که خدا در چه زمانی چه خیری را به چه کسانی برساند بر اساس حکمت است و در چه زمانی چه خیری را از چه کسانی منع کند، اون هم بر اساس حکمت است. به این مضمون آیات دیگری هم داریم، از جمله در سوره انعام آیه 17 می‌فرماید و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. نظیر این آیه باز در سوره یونس هم هست، آیه 107 و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. همه این آیات و بسیاری از آیات دیگری که چنین مضمون‌هایی را دارد، در مقام این است که بشر را آشنا کند به این حقیقت توحیدی که جریان کارهای جهان به دست توانای خدا و بر اساس تدبیر حکیمانه اوست. در آیاتی اشاره شده به این که جهان به بهترین وجه آفریده شده، از جمله در سوره سجده آیه 7 می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه. خدا هر چه را آفرید آن را نیکو آفرید. یا در آیه 88 از سوره نمل می‌فرماید صنع الله الذی اتقن کل شیء ان الله خبیر بما تفعلون. صنع خدا آنچنان است که همه چیز را به صورت متقن و محکم و به بهترین وجه و بدون خلأ آفریده است. هرچه مقتضای حکمت بوده در هر موجودی آن را قرار داده و امساک و بخلی نورزیده، و اگر جایی مقتضای حکمت این بوده که سختی پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، هیچ کس نمیتونه در مقابل تدبیر خدا کاری را انجام بده و تقدیر خدا را به هم بزنه. خب در مقابل این اصل کلی که حکمت الهی است و این که تدبیر جهان و انسان به بهترین وجه است، طبعا سوالاتی برای افراد پیش خواهد اومد، یعنی در موارد تعیین حکمت‌ها که در هر مورد خاصی چه حکمتی در کار هست. این مطلب که انسان درباره هر پدیده ای حکمت کلی اون را درک بکنه، در حد توان فهم و معلومات انسان نیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. توقع این که انسان بتونه درباره هر پدیده ای همه حکمت ها و اسرارش را کشف کند، این توقعی است بیجا، یک بلند پروازی نابجایی است که انسان داره و میخواد که حکمت همه چیز را بفهمید. مگر از وجود خودش و پدیده های اطراف وجود خودش چقدر آگاه هست؟ مگر از درون بدن خودش چقدر اطلاع دارد که بخواهد همه پدیده های جهان و حوادث را تفسیر کند و حکمت های آنها را کشف کند؟ ولی خدای متعال یک ضوابط کلی را در قرآن کریم بیان فرموده که ما بر اساس اون ضوابط کلی بسیاری از پدیده ها را با راهنمایی وحی می توانیم تفسیر کنیم و حکمت های اون را تا حد توان خودمون کشف کنیم. اما شخص مؤمن باید این اطمینان را داشته باشه، هم بر اساس دلیل عقلی که عرض کردم، همون فرمول چهار عنصری، و هم بر اساس آیات کریمه قرآن و روایات بیشماری که در این زمینه وارد شده، باید مطمئن باشد که هر چه در هر جا و به هر صورتی که اتفاق بیفتد مقتضای حکمت آفرینشی، و اگر غیر از این می بود خلاف حکمت بود. به طور کلی ما باید این اطمینان را داشته باشیم، اما در صدد تشخیص موارد خاص و حکمت‌های جزئی هم تا حدی که توان فکری و علمی انسان اقتضا می‌کنه، به مدد بیانات خدای متعال و اولیایش تا حدی می‌تونیم اونها هم را تفسیر و تحلیل کنیم. ضوابطی که برای تحلیل حکمت‌ها در قرآن کریم به اون اشاره شده به طور فهرستوار عرض می کنم. یکی از اونها که در جلسه قبل هم اشاره شد، ضابطه آزمایش. خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، این خلاصه بحثی است که در جلسه قبل هم گذشت، ولی برای اینکه فهرست کاملی داشته باشیم، یا اگر برادرانی نشنیدند بحث قبلی را بهش توجه داشته باشند، به طور خلاصه عرض می کنم. چون انسان برای تکامل اختیاری آفریده شده، می بایست همواره سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره تا یکی را انتخاب کنه و اون که حکمت الهی اقتضا می کند و مصلحت خودش در اون هست، اون راه را برگزینه، اما با اختیار خودش، و اگر نخواست و با سوء اختیار راه دیگری را انتخاب کرد، به عواقب اون هم برسه. پس آفرینش انسان با اختیار مقتضای حکمت است، برای اینکه تکامل حقیقی انسان از این مسیر حاصل میشه و وجود پدیده‌هایی که انسان را بر سر دوراهی ها قرار بدهد باز مقتضای حکمت است تا زمینه انتخاب و گزینش فراهم بشه. در واقع کل پدیده‌هایی که ارتباط با زندگی انسان و افعال اختیاری او دارد وسایل آزمایش است. آزمایش انحصار نداره به یک حادثه‌ای که در طول عمر یک بار و دو بار اتفاق بیفته یا سال یک مرتبه اتفاق بیفته. انسان‌ها در هر جایی هستند، در هر حالی، در هر لحظه‌ای ممکن است ده‌ها امتحان داشته باشند. اما بعضی از امتحان‌ها هست چشمگیره، اهمیتش زیاده. در قرآن کریم هم روی آنها تکیه شده، با زندگی فعلی ما هم ارتباط زیادی داره. از جمله امتحاناتی است که برای انسان‌ها در نبرد با دشمنانشون پیش میاد. فراموش نکنید که لحظه لحظه زندگی ما چه در مسائل فردی و اجتماعی همه امتحان است، اما بعضی امتحان‌ها سرنوشت سازه، امتی را در یک جهتی حرکت میده، منشأ تکامل عمومی و همگانی برای امت اسلامی میشه. این جور امتحان هاست که در قرآن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته. همه با این آیات کریمه آشنا هستید: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. شما امت مسلمان با کمبودهایی در زندگی مادی و در نیروهای انسانی مواجه خواهید شد و به این وسیله آزموده میشید، مورد آزمایش قرار میگیرید، تا اون کسانی که لیاقت تکامل دارند از روی انتخاب و اختیار خودشون مراحل تکامل معنوی را بپیمایند و به خدا نزدیک بشند. اونا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که هنگامی که سختی به آنها رو میاره، خواه کمبودی در مواد غذایی باشه، خواه سیل و زلزله‌ای باشه، خواه جنگ و نبردی باشه، از راه‌های گوناگون وقتی سختی به آنها رو میاره، اونها توجهشون به خدا خواهد بود و این مطلب را به ذهن خواهند آورد و گاهی به زبان نیز. بان این است که انا لله و انا الیه راجعون. ما مملوک صرف خداییم. خدا در مملوک خودش به هر گونه که میخواهد تصرف میکنه. این ربطی به ما نداره که اعتراض کنیم که چرا سیل و چرا زلزله، چرا کمبود مواد غذایی. ما همه مال او هستیم، مملوک او هستیم. او هر گونه که بخواهد در بندگان و مملوکهای خودش تصرف میکنه، ما حق اعتراضی نداریم. به علاوه انا الیه راجعون. در این عالم که این سختی ها پیش میاد، اینجا جایگاه همیشگی ما نیست. ما به سوی خدا باز خواهیم گشت و در آنجا پاداش اعمال نیک خود را دریافت خواهیم داشت. پس اون چه انسان را در مقابل سختی ها و گرفتاری های زندگی مستقیم و استوار می دارد و موجب صبر و شکیبایی و ترقی و تکامل معنوی می شود، توجه به مبدأ و معاد است. این نکته ایست بسیار مهم که در بحث های آینده در رابطه نظام ارزشی با نظام عقیدتی روی آن تکیه خواهیم کرد. یا در آیه دیگری می فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم، شما را می آزماییم تا معلوم شود که چه کسانی اهل جهاد و صبر و پای مردی هستند و تا اینکه اخبار شما را و حالات و رفتار شما را بررسی کنیم و بیازماییم. اگر چنین حوادثی پیش نیاد، انسانهای شکیبا و با استقامت شناخته نمیشند، استعدادهاشون به فعلیت نمیرسه. تا زمینه چنین فعالیتهایی فراهم نشه، استعدادهای انسان ناشکفته میماند و اون مراتب کمال و ترقی که باید پیدا کند به آنها نخواهد رسید. چون خدا انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، میبایست این شرایط امتحان را فراهم کند تا هر کسی به اندازه استعداد خودش به کمال برسد. نکته دیگری که در وجود این سختی ها و گرفتاری ها هست این است که انسان توجه پیدا کنه به این که این زندگی دنیوی یک زندگی ایدئال نیست. اون مطلوب فطری انسان که طالب کمال و سعادت جاودانه هست در این عالم میسر نمیشه. چون انسان در اثر ضعف شناخت، مخصوصا در مراحل اولیه زندگی و قبل از تربیت انبیا و اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین، چشمش به لذتهای مادی و خوشیهای دنیوی دوخته شده. اون چرا ابتداعا درک میکنه و میشناسه همین خوشیهای زندگی دنیاست، چیز دیگری را نمیشناسه. اگر این زندگی همش سراسر خوشی و راحتی بود، این باعث گمراهی انسان میشد. انسان خیال میکرد آنچه دل بستنی است همین زندگی است. پس میبایست باز بر اساس حکمت خدا در این جهان سختی هایی وجود داشته باشه تا اینها هشدار بده به انسان که آنچه تو میطلبی و فطرت تو خواهان آن است که سعادت ابدی باشد در این جهان میسر نمیشه. بدان که اینجا مندنی نیستی و اینجا سرای همیشگی تو نیست و لیاقت دل بستن و محبت را ندارد. به عبارت ساده تر، یکی از حکمت‌های وجود سختی‌ها و گرفتاری‌ها در زندگی دنیا این است که انسان عبرت بگیره، دل به دنیا نبنده، به بی‌وفایی دنیا توجه داشته باشه، عاشق دنیا نشه، فریفته لذت‌ها و زرق و برق‌های دنیا نشه، تا متوجه بشه که این زندگی وسیله آزمایش است. اینجا پل عبور است، معبری است که باید از اینجا گذشت، توشه ای برگرفت برای زندگی ابدی. اگر این دنیا همش خوشی و راحتی بود، انسان مغرور میشد، فریفته این زندگی میشد، دل از این زندگی نمیکند و به سوی سعادت ابدی خودش رهسپار نمیشد. این هم یک ضابطه کلی دیگر برای دانستن حکمت خدا در تدبیر این عالم و پیش آوردن سختی ها و گرفتاری ها. ضابطه سومی که در قرآن کریم به اون اشاره شده اینه که انسان وقتی در خوشی و راحتی هست، و اون چه میخواد براش فراهم میشه، توجه به ضعف و نیاز خودش پیدا نمیکنه. وقتی گرسنه میشه غذا فراهم، وقتی سرما میشه وسایل سوخت آماده، هیچ احساس ناراحتی نمیکنه. گرما میشه وسایل خنک کردن و تهویه فراهم هست. چنین انسانی در روح او نطفه طغیان و سرکشی بسته میشه و به طرف خودخواهی و خودپرستی سوق داده میشه و کم کم خدا را فراموش میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خدا بر اساس حکمت میبایست برای انسانها در شرایط مختلف با روشهای گوناگون نیاز اونها رو بهشون بفهمونه، توجه بده به این که شما نیازمندید، اگر غذای شما نرسه، اگر وسایل راحتی شما فراهم نشه، چه اندازه به شما سخت میگذره تا آماده بشن برای اینکه دلهاشون متوجه به خدا بشه. در دو آیه شریف از قرآن کریم یک قاعده کلی را بیان فرموده که ما هر پیامبری را به سوی هر مردمی فرستادیم، اول اون مردم را به سختی و گرفتاری مبتلا کردیم تا اون مردم زمینه توجه به خدا براشون فراهم بشه و حالت خضوع و خشوع و تضرع براشون پیش بیاد. یکی در سوره انعام هست و یکی در سوره اعراف. در آیه 42 از سوره انعام می فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. به همه امتهای قبل از تو پیامبرانی مبعوث کردیم و هنگام بعثت اون پیامبران مردم را مبتلا به سختی ها و گرفتاری های کردیم تا شاید تضرع کنند، حالت زاری و خضوع و شکستگی براشون پیش بیاد تا زمینه ای برای پذیرش دعوت انبیا فراهم بشه و توجهشون به سوی خدای متعال جلب بشه. این همین مضمون با لحن صریح تر و قاطع تری در سوره اعراف آیه 94 اومده، می فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. در اونجا فرمود لقد ارسلنا، در اینجا می فرماید و ما ارسلنا فی قریت من نبیین، به لسان حصر می فرماید در هیچ جمعیتی ما پیامبری مبعوث نکردیم مگر اینکه اونها را مبتلا به سختی ها کردیم. این زمینه ای برای پذیرش دعوت انبیا بود. وقتی سختی و گرفتاری برای مردم پیش بیاد آمادگی توجه به سوی خدا دارند، اون وقت دلشون نرم میشه، از حالت طغیان و سرکشی فرود میاند و آماده پذیرش حق میشند. پس یکی از حکمت‌های خدا در وجود سختی‌ها و گرفتاری‌های زندگی این است که انسان حالت تضرع پیدا کنه، شکستگی پیدا کنه، نیاز خودش را نسبت به خدای متعال درک بکنه، به نعمتهایی که خدا در اختیارش گذاشته مغرور نشه، فکر نکنه اینا مال خودشه، خودش به دست آورده، هر وقت بخواد با زحمت خودش فراهم میشه. بداند که چنین نیست، تدبیر الهی فوق این تدبیر هاست. گاهی با همه تلاش و کوشش ها باز هم انسان مبتلا به سختی میشه. اگر از همه وسایلی که در اختیارش هست استفاده بکنه و خیال کنه که این وسایل او را بی نیاز میکنه، یک سیل او را به هوش میاره، یک زلزله او را تکون میده، یک هشدار باش الهی او را از خواب بیدار میکنه. اینها دیگه در اختیار تو نیست. اون چه هم در اختیار تو هست، خدا به واسطه حکمتی اختیار اون را به دست تو داده، هر وقت خواست میگیره. پس میبایست در جهان این حوادث وجود داشته باشه تا انسانها مبتلا به غرور و غفلت نشند و همواره به یاد خدا باشند. یکی دیگه از ضوابطی که برای وجود این سختی ها و گرفتاری ها هست اینه که وقتی انسان همه نعمت ها براش فراهم باشه و نیازهاش تأمین بشه، از سوی دیگه غافل میشه و اهمیت این نعمت ها را درک نمی کنه. کسانی که فرض کنید یک بچه‌ای که در یک خانواده مرفهی به دنیا اومده، وقتی چشم باز کرده یک خانه زیبا، اطرافش باغچه، در سرما و گرما وسایل تهویه و راحتی فراهم، هر وقت گرسنه میشه غذای خوب براش آماده است، هر چی میخواد پدر و مادر براش فراهم میکنن، در یه همچون محیطی بار آمده. بعد هم که بزرگ میشه وسایل خوشی و رفاه براش فراهم باشه تا آخر، این اصلا اهمیت این نعمتها را درک نمیکنه. بچه‌ای که گرما ندیده، گرسنگی نکشیده، اهمیت وسایل راحتی را درک نمی‌کنه. اینا براش طبیعیه که انه میبایست اینا باشه و همواره هست و خواهد بود. مثال ساده‌ای بزنم، همه ما از نعمت هوا استفاده می‌کنیم و می‌دونیم که بزرگترین عامل حیات برای هر موجود زندگی آب است و هوا. اگر اکسیژن هوا به ما نرسه در ظرف چند لحظه جان ما به خطر میفته. اما هر یکی از شما فکر کنید که در عمر خودش چند مرتبه گفته خدایا الهی شکر که هوا آفریدی. چقدر توجه به این نعمت داشتی؟ کمتر کسی است که به این نعمت توجه بکنه که هوا هم یه نعمت عظیمی است. چرا؟ چون همیشه در اختیار ماست. خدا برای اینکه مردم قدر نعمت‌هاشو بدونند و در مقام شکر بر بیاند، تا به وسیله شکر خودشون تکامل پیدا کنند، او که نیازی به شکر ما نداره. او میخواد انسانها در اثر شکر نعمتهای خدا به کمال روحی و معنوی برسند و زمینه استفاده از نعمتهای بیپایان ابدی را برای خودشون از راه همین شکر کردن فراهم کنند. چکار کند که مردم بیشتر توجه به نعمت پیدا کنند؟ باید این نعمتها نوسان داشته باشد، گاهی بیشتر باشه، گاهی هم کم بشه، تا اون وقتی که کم میشه بفهمند مردم که این نعمت ارزش داره. اگر نباشه چه میشه؟ این یکی از حکمت‌های خداست در تدبیر انسان. افراد ناآگاه ممکن است وقتی گفته بیشه که خدا همه چیز را از روی حکمت آفریده، به ذهنشون بیاد که خب چه مانعی داشت؟ خدا اونچنان زندگی انسان را قرار میداد، وسایل ایشونوش را براش فراهم میکرد که هیچ فقیری، هیچ مستضعفی در عالم پیدا نمیشد. مگر خدا دشمنی داشته با این فقرا؟ چرا باید جوری باشه که انسان هر وقت نیاز به هر چیزی داشته باشه براش فراهم نباشه؟ باید تلاش کنه، زحمت بکشه، گاهی فراهم بشه، گاهی هم نشه. چرا این چنین شده؟ یکی از حکمت‌هاش اینه که انسان ارزش نعمت‌های خدا را درک کنه. روایتی از همه شنیدید، جبرئیل علیه السلام خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. پس از ابلاغ سلام الهی عرض کرد: یا رسول الله، خدای متعال به شما پیام داده، اگر بخواهید تمام خزائن زمین را در اختیار شما قرار بده، نظر شما چیه؟ البته بیان این روایات برای آموزش ماست، برای درک کردن اهمیت مطلبه، و الله خدا از دل پیغمبرش آگاه است. حضرت فرمود: من از خدا میخوام که یک روز مرا سیر بدارد تا شکر نعمتهای او را به جا بیارم، و یک روز مرا گرسنه بدارد تا نیاز خودم را خوب درک کنم، به فقر خودم و احتیاج خودم به خدا خوب پی ببرم. این یک درس بزرگ توحید و حکمت است که چرا در زندگی انسان میبایست سختی هایی پیش بیاد، تا انسان از یک طرف به فقر و نیاز و احتیاج ذاتی خودش به خدای متعال پی ببره، از یک طرف ارزش نعمت ها رو خوب درک بکنه. اگه آدم همیشه سالم باشه نمیفهمه سلامتی یعنی چی، اگه همیشه سیر باشه نمیفهمه درد گرسنگی و تشنگی چیه. گاهی تکوینن خدا وسائل پیش میاره تا اشخاص مبتلا به سختی هایی، گرسنگی هایی، تنگ دستی هایی بشن. گاهی تشریعن دستوراتی میده که این مزه گرسنگی را لمس کنند، بچشند، مثل هنگام روزه. پس یکی از حکمت های کلی و یکی از ضوابطی که ما میتونیم تدبیرهای الهی را در آفرینش تفسیر و تحلیل کنیم همینه. ولی مهمتر از اینها هم هست. یکی از ضوابط بسیار مهم در تدبیر انسانها اینه که انسان هنگامی لیاقت و استعداد درک و نیل به مددهای غیبی را پیدا می کند که سختیهایی را تحمل کند، فشارهایی را بر خودش هموار کنه، برای خدا صبر و شکیبایی کنه تا لیاقت نزول رحمت خدا را پیدا کنه. در عالم طبیعت ما یک سلسله اسباب و علل را میشناسیم. کی مزاج ما آماده میشه که از مواد غذایی که وارد میشه استفاده کنه و اونها را جذب کنه؟ اگه آدم سیر باشه غذا بخوره، این غذایی که وارد شکمش میشه نه تنها برای اون نفعی نمیبخشه، او را مبتلا به تخمه هم میکنه، غذای قبلیش هم را فاسد میکنه، چون مزاج آمادگی جذب نداره. باید شکم خالی بشه، آدم احساس گرسنگی کنه، اون وقت وقتیست که وقتی غذا وارد میشه از این غذا استفاده میکنه، میتونه جذب کنه. مزاج روح انسانها هم این چنینه. رحمتهای خدا همیشه سرازیره، از طرف خدا بخل و امساکی نیست. مزاج روح انسانها باید مستعد جذب این رحمتها بشه. اون وقتی مزاج روح مستعد میشه که از مددهای غیبی و رحمتهای ماورای طبیعی استفاده کند که احساس نیاز بکنه، یک خلأی در روحش پدید بیاد، او را مرتبط کند به ماورای طبیعت، چشمش را از این عالم ببنده، توجهش را از اسباب قطع بکنه. اون وقت این مزاج مستعد شده که رحمت غیبی را دریافت کنه، ولی رحمتهای خدا همیشه هست. ما باید آمادگی دریافتش را پیدا کنیم. تا مادامی که توجه ما به اسباب طبیعی و عوامل این جهانی است، آماده دریافت اون نعمتها نیستیم. هنگامی چنین استعداد را پیدا می کنیم، که توجهمون از اسباب قطع بشه، امیدمون از تأثیر اسباب مادی و عادی قطع بشه. و این نکته ایست بسیار مهم که در آیات زیادی روش تکیه شده. در زندگی روزمره هم ما توجه به این نکته را لازم داریم تا بتونیم حوادثی که در زندگیمون میگذره، چه مربوط به زندگی فردی و چه در حوزه اجتماعی، بتونیم اونها را تحلیل کنیم و ایمان خودمون را نسبت به حکمت الهی قوی تر کنیم. اگر شبهاتی به ذهنمون بیاد، این شبهات را دفع کنیم. وسوسه های شیطانی موجب این نشه که ایمان ما نسبت به حکمت و تقدیر الهی ضعیف بشه. در جنگ هایی که در صدر اسلام واقع می شد، گاهی مردم در اثر ضعف شناخت و ضعف ایمان توجهشون معطوف به اسباب ظاهری می شد. می گفتن الحمدلله همه چیز برای ما فراهمه، دیگه برای ما شکست معنا نداره. در همون مواقع بود که با وجود فراهم شدن اسباب و شرایط عادی شکست می‌خوردن. اونجا دیگه مددهای الهی به فریادشون نمی‌رسید. تا اونجا که امیدشون از اسباب عادی قطع می‌شد، توجهشون معطوف به ساحت قدس الهی میشد، از او مدد میخواستند. دلها دیگه وابسته به اسباب مادی و این جهانی نبود. اون وقت بود که نعمتها و مددها و رحمتهای غیبی فرا میرسید. و یوم خنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. یکی از اون جنگ ها جنگ حنین بود. در آغاز جنگ مسلمان ها نگاه کردند، دیدند چه نیروهای فراوانی، چه ساز و برگ آماده جنگی. در دلشون گفتند حتما در این جنگ پیروز میشین. همین توجه به اسباب و اعتماد بر اسباب ظاهری موجب شکستشون شد. اما در جنگ بدر مسلمان ها هیچ آماده جنگ کردن نبودند، اصلا به قصد جنگ نرفته بودند. برخوردی پیش آمد با مشرکین مکه، البته با تقدیر الهی، لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا این تدبیر را کرده بود که در سر چاه بدر اینا به هم برسند. ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. آمادگی برای جنگ کردن نداشتند. امید به پیروزی به هیچ وجه در میان مسلمان ها نبود. مردمی گرسنه، فقیر، بی ساز و برگ، بی مرکب، بی اسلحه. ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. اونجا که احساس ضعف و زبونی کردید، اونجا که دست به دعا برداشتید، اونجا خدا به شما مدد کرد. این یک قاعده کلی است. تا انسانهای مؤمن، البته برای کفار این مصلحت وجود نداره، چون خدا عنایتی به تکامل اونها نداره. اما برای مؤمنین این تدبیر وجود داره. اونها تا توجهشون به اسباب هست مشمول عنایات خدا واقع نمیشه. وقتی توجهشون از اسباب قطع شد، منقطع الالله شدند، اونجاست که نصرت خدا فرا میرسه. حتی دسته اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. در آیه دیگری میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. شما مپندارید که بدون سختی و رنج و تحمل مشقت و بدون صبر و مجاهدت به پیروزی برسید و وارد بهشت بشوید. سنت الهی این نیست. سنت الهی بر این است که انسانها در این جهان آزمایش خودشون را بدند. مؤمنین هم باید با این آزمایش ها تکامل بیابند، ترقی و تعالی روحی پیدا کنند، ارتباطشون با خدا بیشتر بشه، پیوند خودشون را با خدا بیشتر درک کنند، وابستگی وجودی خودشون را به خدای متعال بیابند تا در اون اوج وابستگی به کمال و عزت برسند، کمالی که در بحث‌های بعدی انشاءالله به یاری خدا توضیح خواهیم داد که اون کمال عین وابستگی به خداست. هر قدر وابستگی بیشتر، عزت و شرف و کرام و کرامت و کمال بیشتر خواهد بود. اگر دلشون متوجه اسباب عادی بشه، اعتمادشون بر مال و منالشون باشه، بر ابزارهای جنگی باشه، بر کثرت نیرو باشد، خدا اونها رو یاری نخواهد کرد، چون توجه منعطف به غیر خدا شده. این مسیر سعادت و کمال اونها نیست. تکامل اونها در این است که نیاز خودشون را به خدا بیابند و از همه چیز دل بکنند. شما هم که امتی هستید و خدا شما را در مسیر سعادت قرار داده و وسائل کمال شما را فراهم کرده، باید بدانید که همین راه را باید بپیمایید، خودتون را برای تحمل سختی ها مهیا کنید، با آغوش باز به استقبال سختی ها و گرفتاری ها برید و همه را برای خدا تحمل کنید تا خدا هم در این دنیا شما را یاری کند و به عزت و شرافت برساند و هم در آخرت به کمال ابدی و سعادت جاودانی نائل سازد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. پیشینیان شما هم اونهایی که موحد بودند، تحت سرپرستی انبیا بودند، اونها هم مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها شدند. کار به اونجا رسید که پیامبر که رهبر امت بود، با مؤمنین راستینی که با او ایمان آورده بودند و بیعت کرده بودند، اونقدر کار بر اونها سخت شد که فریادشون بلند شد متى نصر الله. پس خدا دیگه کی میخواد ما را یاری کنه؟ به این حد که رسیدند، الا ان نصر الله قریب. شما هم باید آماده چنین وضعی باشید. اونچنان خدا شرایط مختلف برای شما پیش میارید، گرفتاری ها و سختی ها، کمبود ها، در این جنگ مبتلا به سیل هم میشید تا شما آزموده بشید، توجهتون منعطف بشه فقط به خدا. وقتی از همه چیز مایوس شدید، امیدتون از اسباب عادی قطع شد، دلتون فقط متوجه به او بود، این نعمت الهی خواهد رسید و این آیه مصداق پیدا خواهد کرد، الا ان نصر الله قریب. در همین روزها نمونه های این آیات را ملاحظه فرمودید. اون وقتی که برادران ما دلهاشون کاملا توجه به خدا پیدا کرد، خدای متعال با فراهم کردن زمینه هایی در کربلای چهار دلهای مردم را متوجه به خدا کرد، برادران ما کاملا اخلاصشون زیاد شد، انقطاع الالله پیدا کردن، اون وقت این آیه مصداق پیدا کرد، الا ان نصر الله قریب. یکی از برادران فرمانده ها تعریف میکرد که بعد از کربلای چهار تفعلی زدن به قرآن کریم، این آیه شریف آمد سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. مقدمه پیروزی است، عجله نکنید. و دیدیم بعد از یک هفته آیات الهی ظهور پیدا کرد، نصرت الهی نازل شد. یکی از ضوابط تحلیل، تحلیل الهی برای این پیروزی همینه، باید شرایطی قبلا فراهم بشه تا دلها از اسباب کنده بشه. نبالند به این که ما لشکر چند صد هزار نفری داریم، نبالند به این که اسباب نظامی برای ما از هر جهت فراهم شده، کمبودی نداریم. باید در اون حال هم فقط توجهشون به خدا باشه. وقتی شد الا ان نصر الله قریب. این تجربه ایست که مکرر برای ما در مسائل زندگی و به خصوص در این جنگ چند سال پیش آمده. هر قدر از این تجربه بیشتر استفاده کنیم و درس توحید بیاموزیم، هم برای پیروزی های دنیامون مفیدتر هست و هم برای تکامل روحی و معنوی که هدف اصلی همان است. در همین سختی ها دیدید چه زمینه هایی برای ایثار و فداکاری فراهم شد که این خود ضابطه دیگری است. یکی از زیباترین جلوه های ایثار در طول تاریخ انسان ها در همین مدت کوتاه اخیر پیش آمد، هنگامی که برادران رزمنده در جبهه های جنگ فکر سیل زدگان بودند و سیل زدگان در محیط آشفته خودشون به فکر رزمندگان. در کجای تاریخ چنین جلوه ایثاری به این زیبایی دیده شده؟ اگر این شرایط فراهم نمی شد، اگر سیلی پیش نمی آمد، کجا زمینه این ایثار فراهم می شد؟ اون خدای حکیمی که این جهان را آفریده و انسانها را برای تکامل آفریده و می داند که تکامل انسانها در این ایثار هاست، حکمتش اقتضا می کنه که چنین زمینه هایی پیش بیاد، ولو دل بنده و جناب عالی هم بعضی جاهاش را دوست نداشته باشه. ولی خدا که دست از حکمت خودش بر نمی داره، او می خواد انسانها به تعالی برسند. در همین چند سال جنگ کی می تونه محاسبه بکنه که دلهای مستعد جوانها در ظرف این چند سال به چه درجاتی از کمال و اوج ترقی و تکامل رسیدن؟ اگر صدها سال تبلیغات، تعلیمات داده می شد، شاید اون نتیجهی که در اثر این جنگ برای ما پیش آمد، برای ملت ما از ترقی روحی و معنوی هرگز حاصل نمی شد. در آغاز جنگ ما چند نفر در ایران داشتیم که چنین ایثارهایی را بکنند و آمادگی آفریدن این حماسه ها باشند؟ این نیروها در کجا می شد تربیت بشند؟ این ترقی و تکامل روحی و معنوی در کدام دانشگاهی ممکن بود حاصل بشه؟ این یک دانشگاه الهی است که در جهان فراهم شده تا نیروهای مستعد به کمال ترقی خودشون برسن. همه شما، هر کسی در محله و کوچه خودش سراغ داشت جوانهایی که در اثر میراث فرهنگ غربی و استعماری صبح تا شب در کوچه ولو بودن. همین نیروها با دلهای پاکی که داشتند، امروز بهترین نیروهای رزمنده ما را ساختند. کجا تربیت شدن اینا؟ اگه این جنگ پیش نیامده بود، مگه چنین تکاملی پیدا می شد؟ خدا عالم را آفریده تا این گلها برویند، باید زمینه رویش و تکاملشون را فراهم کنه. برای ما سخته. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. و آخر آیه والله یعلم و انتم لا تعلمون. دیگه وقتم گذشته. در این لحظات دست ها را به پیشگاه کبریای الهی بلند کنیم و اون حالت دعا و توجه و تضرع خودمون را تقویت کنیم تا لیاقت دریافت رحمت‌های بیشتری پیدا کنیم. پروردگارا، تو را به عزت و جلال خودت قسم می‌دیم، تو را به مقام اولیاءت، مخصوصاً به مقام صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم می‌دیم که پیروزی کامل و عاجل برای رزمندگان عزیز ما نازل بفرما. پرچم اسلام در جهان سربلند بفرما. اسلام را بر کفر پیروز بفرما. فرج ولی عصر را نزدیک بفرما. همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما. سایه نایب برحقش بر سر ما مستدام بفرما. بر طول عمر و عزت و سلامت و توفیق و تأیید ایشون بیفزا. همه ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. و عجل اللهم فی فرج مولانا.